الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. آنچه از دو جهت سوم و ثانیه و ثالثه به دست آمد، تفصیل میان تصرفات صبی یا سفیه در ملک خودش، تفصیل میان تصرفات صبی به اذن ولی که او تصرف کنه به نحو استقلال و تفویض، یا تصرفش، تصرفات معاملاتیش در ملک، چه در ملک خودش چه در ملک دیگری، به اذن ولی به نحو تنفیذ، جایی که ولی بخواد در حقیقت تنفیذ کنه و اذن بده، مانند اجازه لاحقه از سابق، این چنین جایی معاملات صبی نافذه، زیرا که با تنفیذ ولی یا با تنفیذ مالک در حقیقت اینجا یک معامله کبیر درست میشه و مسبب انشائی اون معامله منتسبه به کبیر میشه، به ما هو فعل الکبیر نافذ میشه، نه به ما هو فعل الصغیر. پس تصرفاتی که صبی درش مستقل است، در اون تصرفات مفوض است، نظر خودش را اعمال میکنه و تنفیذی هم از کبیر که ولی باشه یا مالک باشه نیامده، نه به نحو اجازه و نه به نحو اذن سابق، این چنین معاملاتی مشمول ادله محجوریت صبی است. ارتکاز عقلا هم در اینجا یک این چنین چیزی را اقتضا میکنه. قوانین حقوقی هم معمولا این چنین نیست. ما وقتی مراجعه میکنیم میبینیم اونها هم تصرفات صبی را جائز نمیدونن، چه در مال خودش باشه چه در مال دیگری یا غیر رشید را. رشد را شرط نفوذ امر و نفوذ نظر و نفوذ تعهد میدونن. و اما اذن و اجازه ولی یا مالک به نحو تنفیذ، اون مسئله دیگری است. گفتیم که اون خروج تخصصی داره در حقیقت از تصرفات صبی و برگشت به تصرف خود کبیره. و بابش هم باب توکیل و وکالت و این حرفا نیست، باب تنفیذه، ولذا متوقف بر صحت وکالت هم نیست. اونجا خود راضی شدن و اظهار کردن رضایی به اون چیزی را که صبی انشاء کرده به نحو اجازه لاحقه یا به نحو اذن سابق و مقارن، خود ای در حقیقت سبب استناد اون منشأ میشه به مالک یا به ولی، که تصرف کبیر ایجاد میشه حقیقتا. این آنچه بود که ما درش بهش رسیدیم در این دو بحث گذشته، تا علل قواعد و روایات مقتضای قواعد عامه. در اینجا یه روایت خاصی ذکر شده، بعضی از اشخاص از اعلام یه روایتی را ذکر کردن که شاید کسی بتونه به این روایت بخواد مثلا تصرف تمسک کنه برای اثبات نفوذ تصرفات صبی، علل اقل در مال در غیر خودش، نه در خودش، در غیر خودش، که این یه مدرکی میشه برای اون کسی که اون بعضی از فقهایی که تفصیل دادن بین جهت ثالثه و جهت ثانیه. در جهت ثانیه در تصرفات صبی در مال خودش قائل به بطلان شدن به نحو استقلال یا به نحو تفویض، ولی در تصرفات صبی در مال غیر به نحو استقلال به اذن غیر، به اذن مالک، قائل به صحت شدن. این روایت ممکنه اگر تمام بشه دلالتش و سندش، شاهدی برای او باشه، یعنی دال بر این باشه که اقلن در جهت ثانیه معاملات صبی تمامه. و این روایت ابراهیم ابن ابی یحیاس عن ابی عبدالله علیه السلام قال تزوج رسول الله صلی الله علیه و آله ام سلمه زوجها ایاه عمر ابن ابی سلمه برادرش، ام سلمه، ابی سلمه، بالاخره یکی از بستگانش لابد، عمر ابن ابی سلمه و هو صغیر لم یبلغ الحلم، زوجها ایاهو، یعنی این ام سلمه را تزویج کرد برای پیغمبر، عمر ابن ابی سلمه و هو صغیرون. این آقای مزوج که عمر ابن ابی سلمه باشه صغیر بود، کوچک بود، لم یبلغ الحلم. این روایت در وسائل جلد 14 صفحه 222، یا بگید باب 16 از ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد، حدیث یکم، یه حدیث در این باب. صاحب وسائل این را به عنوان جواز یا نفوذ تصرفات صبی در نکاح، وکالت صبی در نکاح، اینجوری باب عنوان کرده که یجوز ان یکون الصبی وکیلا فی اجراء العقد، تعبیر از این قبیل. یه بابی، این باب 16 هم یه دون روایت هم درش هست. وقت استدلال بشه به این روایت که اینجا در حقیقت این ام سلمه صبی را وکیل کرده از طرف خودش به این که او را به تزویج پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در بیاره. پس این دال است بر این که وکالت صبی از کبیر در تصرف در اموال یا شؤون کبیر، که اینجا تصرف در کبیره نه در صغیر، تزویج ام سلمه است، ام سلمه کبیره بوده، صغیره نبوده. نیابت صبی و وکالت صبی در تزویج کبیر، کبیره، این وکالت صحیحه و در اینجا این روایت دال بر صحت چنین وکالتی و در نتیجه نفوذ پیغمبر اکرم خودش که از زوجاتش به این شکل اساسا تزویج شده به او. و نقل امام صادق این روایت را، قال تزوج رسول الله، این نقل هم در مقام بیان یک قصه نبوده، یعنی کسی ممکنه بگه این قضیتون فی واقعه در دلالت این روایت، ما نمیدونیم چی بوده، شاید یه خصوصیات دیگه ای بوده اون جای، چجوری بوده، مجرد مثلا اجراء صیغه بوده، مثلا ما نمیدونیم چی بوده شرایط این قضیه که بشه بهش تمسک کرد. این نقل قضیه ایست، این قضیه حدود صغورش مشخص نیست برای ما. این چنین اشکال کردن به قضایایی که در روایات ما نقل میشه از پیغمبر به وسیله ائمه اطهار، امام صادق، امام باقر، این چنین مناقشه ها معمولا تام نیست، زیرا که اگر این را یه تاریخ نویس نقل میکرد شاید میگفتیم داره یه قصه تاریخی میگه. امام صادق، وقتی امام صادق یا امام باقر که ظاهر حالشون اینه که بهان بیان احکام کنن نه قصه گو باشن، هن در قصه هم نقل میکنن، در سیاق، در مقام اینه که یک حکمی را بیان کنن، یه موضع گیری کنن، یه موقفی را بگن، از موقف دینی رو مشخص کنن که اینجوری باید باشه، اینجوری نبایستی باشه، قهرن اینا نقل امام صادق ظهور پیدا میکنه در این که در مقام بیان حکمه و اینجا مخواسته امام حکم رو بگه. نقل امام صادق وقتی که حجت ظهور پیدا میکنه و حجت میشه در این که تزویج صغیر، وکالت صغیر از کبیر در تزویج مثلا صحیح هست و درست هست. پس چون این روایت این چینی امام صادق نقلش کرده، دال بر صحت تزویج، صحت وکالت صبی است از کبیر در اموری که مربوط به کبیره. البته روایت در باب زوجیته، تعدی به باب اموال هم به ملازمه عرفی مثلا میشه، اگر بنا شد عقد زوجیت را بتونه وکیل بشه صبی، یعنی تصرف در نفس را ولایت بتونه داشته باشه به وکالت، تصرف در مال دیگه مهمتر از تصرف در نفس که نیست. عقد بیع و شرا که اهم از عقد زوجیت نیست. وقتی عقد زوجیت جایز شد، پس عقد بیع و شرا مال غیر هم اگر به اذن او بود و وکالت او بود باز هم جایز میشه. این استدلال به این روایت. این روایت از دو نظر میباید درش بحث بشه. یک نظر سند، در سند این روایت دو تا اشکال هست که این دو اشکال موجب ضعف سندی روایت و سقوط سندیشه. یکی این که در سند این روایت را ظاهرا کلینی نقل میکنه از محمد ابن یحیی یا از سلمت ابن الخطاب، اونم از یک نفر دیگری که درسته، اون بعد او از ابن ابراهیم ابن ابی یحیی عن ابی عبدالله علیه السلام. در دو موضع این سند بحث هست، یکی سلمت ابن الخطاب و یکی دیگه ابراهیم ابن ابی یحیی. سلمت ابن الخطاب را مرحوم نجاشی تضعیف کرده و شاید ابن غزائری هم تضعیف کرده و بالاخره کسی توثیقش نکرده غیر از وقوعش در اسانید کامل زیارات. اون قاعده کلی را کسی بخواد اعمال کنه، اون قاعده فی نفسه هم درست نیست. چرا؟ در بعضی از کلمات آمده که انهو کان واقفیاً، که این شاید کسی این قرینه بگیره بر این که این تضعیف ابن الغزائری یا تضعیف نجاشی تضعیف مذهبی بود، عقیدتی بوده، نه تضعیف وثاقتی، که این خودش جای بحث کلی است که کلن تضعیفات این رجالیین، تضعیفات علمای اهل خبره رجال که در سابق بودن که برای ما کلماتشون حجته، آیا این تضعیفات وقتی میگن ضعیفون این ظهور در سلب وثاقت داره یا ضعیفون ظهور در سلب وثوق به عقیده اینا فساد مذهب داره، یا اقلا مجمل هر دو ممکنه باشه، این باشه اون باشه. خیلی ها سعی میکنن خیلی از این تضعیف ها رو برگشت به تضعیف در مذهب بکنن و فساد عقیده رو بخون. اینها چون معتقد بودن که بایستی راوی مثلا صحیح المذهب باشه، شیعه باشه، فلان باشه، وقتی واقفی بشن، فتحی بشن، مثلا چی میگن ضعیف، که البته این احتمالی است، از نظر احتمال وارده، ولی یک در اون حدی که بشه استظهار کرد که این ضعف فقط و فقط به جهت اینه، اینه نمیشه کرد. در این حد نیست که ما بتونیم ضعف را منصرف کنیم هر جا آمد و بگیم ظاهر در ضعف مذهبه، فساد مذهبه، نه وثاقت. وقت چون در باب حجیت خبر ثقه وثاقت لازمه نه صحت مذهب، اینها مثلا باقی بونه بر حجیتشون، مخصوصا جایی که یه مدرکی بر حجیت نیست، یه دفعه یک تعدیلی هم هست، ثقتون هم هست، خیلی خوب. اونجا اگر این ضعیفون مجمل هم بشه، اون ثقتون حجت میشه دیگه، معارضش مجمل شد. اما در جایی مثل اینجا که یک توثیقی هم نیامده از این آقای سلمت بن الخطاب غیر از اون قاعده‌ای که درست نیست، ولذا ضعیفون نجاشی و ابن ربخص نجاشی این سند را از این نظر، این شخص را از اعتبار ساقط میکنه و روایت از این نظر میشه ضعیف. این یک بله ممکن در کل تضعیفات گفته بشه. قرائنی هم برایش هست که اینا خیلی وقتا که میگفتن ضعیفون ناظر به فساد مذهب بودن، اما همه جا اینه، این دیگه تا یه قرینه نشه این استثار نمیشه کرد، بلکه ظاهرش اینه که نه، این لا يعتمد على قوله، قولش معتمد عليه نیست، تسقیف قدح در وساقتش. على كل حال، حالا بالاخره این اجمال این کلمه عدم ظهور ضعف در ضعف وساقتی به درد جایی میخوره که ما یه معدلی هم داشته باشیم، موثقی هم داشته باشیم، ما بگیم این معارضش مجمله، اون از بر حجت خودش باقی است. اما جایی که یک چنین معدلی هم نداشته باشیم مثل اینجا، این تضعیف دیگه علی الاقل اینقدر هست که احتمال عدم وثاقت رو درست میکنه و دلیلی بر وثاقت دیگه در کار باقی نمیمونه. مورد دوم روایت ابراهیم ابن ابی یحیی است. این ابراهیم ابن ابی یحیی در کتب رجال به این عنوان نیامده، ابراهیم ابن ابی یحیی، آمده ابراهیم ابن ابی ابراهیم ابن محمد ابن ابی یحیی المدائنی، این تعبیر آمده، ولی ابراهیم ابن ابی یحیی به این شکل نیامده. به قرائنی میشه اطمینان پیدا کرد که ابراهیم ابن ابی یحیی همون ابراهیم ابن محمد ابن ابی یحیی المدائنی است، چون معمول بوده که پسر بعضی وقتا به جد انتساب داده میشده. این یه چیز متعارفی بوده که به جد نسبت داده. ابراهیم ابن محمد ابن ابی یحیی بوده، وقتی جدش معروف تر باشه گفته میشه ابراهیم ابن ابی یحیی، چون از محمد ابن ابی یحیی معروف تر و مشهور تر بوده. بنابراین احتمال قوی یا اطمینان هست که این ابراهیم ابن ابی یحیی یک فرد دیگری نیست غیر از ابراهیم ابن محمد ابن ابی یحیی المدائنی، و الا چگونه میشه ابراهیم ابن ابی یحیی المدائنی را توی رجال ذکر کردن؟ این ابراهیم ابن ابی یحیی که در بعضی از روایات من جمله اینجا آمده، ذکری ازش نشده در کتب رجال که این چه کسی است، چه جوریه، با اینکه معمولا نجاشی و شیخ تمام روایات را که در روایات آمده ذکر کردن در کتب رجالشون در مقام ترجمه. پس و به قرائن دیگری طبقش و خصوصیاتش و اینها و انسان اطمینان پیدا میکنه که این ابراهیم ابن ابی یحیی همون ابراهیم ابن محمد ابن ابی یحیی المدائنی است. این ابراهیم ابن محمد ابن ابی یحیی المدائنی ظاهرا از اسمهای از رجال حدیث معروف بوده بین العامت و الخاصه، و کتب زیادی داشته، خیلی از کتابهای بعضی از مؤرخین و علما چیز را هم اسناد گفته شده مال این آغاز که او ورداشته به اسم خودش، کتابهای بعضی از کتابهای واقدی را. سنی ها متعرض شدن ابراهیم ابن محمد ابن ابی یحیی المدائنی و گفتن دربارش بر این که اختص به نقل الاحادیث عن تضعیفش کردن که این رافضی است، مثلا احادیث زیادی از امام باقر و امام صادق نقل کرده. فقها امام ازش اینجوری تعبیر کردن که انه قد ضعفه العامه لانه اختص به نقل الاحادیث عن الباقر و صادق علیهم السلام، که خود این ممکنه تعلیل باشه به مشعر باشه به این که ایشون آدم خوبی است، چون علت تضعیف عامر این قرار داده، یعنی این که این از مختصین به امام صادق بوده، مختصین به نقل احادیث، دیگه از غیر اونها نقل نکرده. اختص به نقل احادیث یعنی از صحابه اونها یا تابعین هیچی نقل نکرده در کتبش، ولهذا اونها این را طعن گرفتن بر این که این اگر آدم خوبی بود چی شد فقط از امام باقر و امام صادق فقط نقل کرد، از صحابه و تابعین و امثال اینا که بودن در زمان او هیچ نقلی نداشته یا خیلی نادر بوده نقلش از اونها. که خود این تعبیر فقهای ما دربارش قدما در این که اینجوری بوده، تضعیفش به این سبب بوده، شاید مشعر به و تعبیر به اختصه هم اختصاصش مختص به این بوده که اینا مدحی یا اینا توثیقی برای این شخص ممکنه باشه، ولی بالاخره به عنوان صریح در کتب رجال ما هم گفته نشده ثقتون ذکر شده در کتب رجال، ولی به این خصوصیات ذکر شده و این مطالب دربارش ذکر شده و روایاتی که کسانی که ازش نقل کردن یا نقل میکنن هم ذکر شده، ولی دیگه توثیق نشده به عنوان صریح. ما هستیم و این تعبیرات که ضعف العامه نقل کتب نمیدونم کی کتب این هست و واقعی از این گرفته یا اختص به نقل الاحادیث عن الباقر و الصادق و ضعف العامه و لهذا ضعف، از این تعبیراتی که درباره ایشون آمده تو کتب ده. این تعبیرات های کسی ازش یک توثیقی فهمید، خب ابراهیم ابن ابی یحیی المدائنی هم این توثیق میشه. اگر توثیق نفهمید چنانچه سخت از این تعبیرات ما تنهایی توثیق بفهم، مگر قائل به اصالت العداله بشیم، اون دیگه بحث دیگری است. اصل رو بر عدالت همه روات بذاریم الا ما خرج به دلیل، لولا این قاعده به مجرد این تعبیرات، اینکه انسان یه شهادتی بر وساقت این شخص استفاده بشه ازش شاید مشکل باشه. بنابراین این روایت از نظر سند در دو جای سند این روایت خلاصه مشکل هست. یکی سلامت ابن الخطاب که او یقینا غیر قابل اعتماد با اون تضعیف نجاشی، و دیگری ابراهیم ابن ابی یحیی که راوی مباشر روایت از امام. مطلب دوم این بحث سندی روایت. حالا اگر فرض کنیم روایت از نظر سند تمامه، میمونه بحث دلالی که آیا واقعا این روایت دلالت بر صحت وکالت از صبی از غیر را بر اجرای چیز داره یا نداره. اینجا اشکالی که به این روایت میشه کرد اینه که شاید این روایت بابش همون باب تنفیذ باشه که ما گفتیم، نه باب تفویض. تزوج رسول الله ام سلمه زوجها ایا عمر ابن ابی سلمه و هو صغیر لم یبلغ الحلم. اینجا فقط وکیل بوده در اجراء صیغه این ابی سلمه، عمر ابن ابی سلمه. چون باب زوجیت و تزویج اینجوریست که حالت تفویض غالبا درش نیست، اگرم باشه برای ولی هست، نه برای یک کسی که نه پدر زوجه است زنه، نه پدر دختره، نه ولی دختره. معمولا در باب عقد نکاح چون یک تشریفات هست، عقد نکاح از عقود مهمه است، خطیره است، تشریفات داره. اینجوری نیست که یک کسی بره بدون خبر اون زوجه و بدون خبر زن و بدون نظرگیری او و اذن او و همینجوری خودش مثل که مال رشه، مال کسی رو بفروشه اینم برداره تزویج کنه. ممکنه بعضی از اولیا این کار رو میکردن، یعنی پدران و مثلا اینایی که خیلی قلدر و حالت شیخی داشتن مثلا و ولایتشون خیلی زیاد بوده، دختراشون مثل چیز باشون عمل میکردن، ولی این که خودش بره اصلا بدون گفتن بود، بدون صحبت کردن باش تزویجش کنه، بعد دختر بیچاره ملتفت میشد که پدر این کار کرده. ولی در مثل ابراهیم، در مثل این آقای عمر ابن ابی سلمه که ولی ام سلمه نبوده، صبی بوده، صغیر بوده، لم یبلغ الحلم بوده، این چیزها قهرن درش محتمل نیست. بنابراین مورد چیزی رو که به امام داره نقل میکنه اینه که میشه، غایت مفاد این روایت این میشه که میشه زن در مقام تزویج خودش، لازم نیست خودش بیاد بگه زوجت نفسی، که معمولا درش یه نوع حضاضتی داره، یه نوع خجالتی داره برای زن که بیاد خودش ابتداعا خودش اجرای صیغه کنه و انشاء کنه، یک کسی رو واسطه قرار میده. اینجا اصل تعهد و التزام و او را خود زوجه، خود اون زن در حقیقت تنفیذ میکنه و اذن داده، اجازه داده. ولی یک در مقام اجراء صیغه و اون تشریفات ظاهری که در اجراء صیغه لازمه، اینجا چون خجالت هست، چون حیای دختر هست، زن هست، چون مسائل دیگه هست، اینجا یه واسطه میگیرن. خب اینجا این روایت داله بر اینه که میشه این واسطه صبی باشه، لازم نیست این واسطه کبیر باشه، کسی که اجراء صیغه میکنه میشه صغیر باشه. پس این روایت بیش از این دلالت نداره که صبی میتونه وکیل در اجراء صیغه باشه و در خواننده صیغه عقد لازم نیست کبیر باشه. بله این ما هم گفتیم، خواننده صیغه عقد نه در بیع نه در باب دیگرش لازم نیست که کبیر باشه، میشه صغیر باشه، و این در حقیقت بابش باب تنفیذه و استناد اون مسبب انشائی است به خود کبیر که اون ام سلمه باشه در اینجا. پس این روایت هم یک دلالت آنچنانی اگر تمام بشه سندش هم بر اینکه تصرفات صبی، وکالت صبی به نحو تفویض درست است در باب معاملات نداره. مضافاً بر اینکه تعدی از باب زوجیه، باب نکاح به باب اموال هم فی نفسه مشکله، چون این که گفته شد بالملازمه و بالفحوا العرفیه، ما اونها رو میفهمیم، این فحوا معلوم نیست درست باشه محل بحثه، چون این که نکاح، عقد نکاح مهمتر و خطیرتر از عقد بیع و شراء، این درسته، این از او مهمتره و خطیرتره، و آثار بیشتری و سختری در بر داره. اما اینکه اگر یه چیزی مهمتر شد از بیع و شراء، پس شرایط او میبایستی سختتر باشه از اون امری که سهله، اینه قبلا در یه بحث در روایت معاطات بود، کجا بود اونجا اینو گفتیم. اینجوری نیست که اگر در اون امر خطیر یک تسهیلی را شارع قائل شد، در امر غیر خطیر هم اون تسهیل لازمش اینه که باشه، چون خود خطورت یک شیعی بعضی وقتا سبب تسهیل در اون میشه و سهولت یک شیعی دیگری و کسرت تداولش سبب عدم اون میشه. چون در باب عقد نکاح یک شرایط از همین قبیلی که گفتیم هست، اونجا شارع میخواسته تسهیل کنه تا این امر خطیر زودتر انجام بگیره، اینقدر قید و قیود نداشته باشه در خارج و مردم امتناع ازش نکنن. خب یه تسهیلی اونجا داده، دادن این تسهیل مستلزم این تسهیل در جای دیگه هم نیست. ولذا مثلا اونجا گذشت در اون بحث، در باب نکاح خیلی از احکام تسهیلی هست، جایی که در عقد نکاح مثلا اجل ذکر نشه، فراموش کنه ذکر اجل، یه روایتی بود، فراموش کنه ذکر اجل را، فراموش کنه ذکر نمیدونم مهر را، در این عقد نکاح صحیحه، ولی و یقع دائما، یه روایتی بود، یقع دائما. با اینکه در باب بیع اینجوری نیست، در باب اگر هراین قصدش اون نبود، اونجا گفتیم اون قصد اگر قصدش مثلا بیع به شرط بود، شرط نسیه ذکر شرط را، شرط اونجا هستش. یه خصوصیاتی باب نکاح داره، یک تسهیلاتی و خصوصیاتی در باب نکاح هست که این خصوصیات سبب احتمال فرق میشه عرفاً بین باب نکاح و بین باب بیع و شراء و تصرفات در اموال. به عبارت دیگه شاید در احوال شخصی که باب نکاح مربوط به احوال شخصی است، در احوال شخصی یک تسهیلاتی، یک خصوصیاتی ملاحظه شده که این تسهیلات در ابواب حقوق مدنی لازم نیست و همون ضوابط سخت‌تر میزانه در اونجا، تا اینکه در اونجا بیشتر منضبط بشه اون چنین معاملاتی. خود خطورت این امر، این باب نکاح و به اصطلاح مشکلاتی که این نوع از حقوق احوال شخصی داره، این احتمال فرق ایجاد میکنه بین این باب، این نوع از حقوق مدنی و بین حقوق مالی مدنی، که تعدی به این شکل هم از یک حکمی که در باب نکاح آمد به یک به باب اموال و تصرفات مالی، این تعدی هم یه نوع تنقیح حملات است که شاید کسی نتونه این تنقیح حملات، احتمال فرق عرفاً شاید باشه در این چنین مواردی. و خطورت تنها کافی نیست، اهمیت بیشتر داشتن کافی نیست که ما بتونیم تعدی کنیم، بگیم در اهم وقتی این جایز شد پس در اون غیر اهم این تسهیل لابد هست و این شرط کبر و کبیر بودن مثلا مجری صیغه در اونجاها لازم نیست. مخصوصا اینکه در باب با ملاحظه اینکه در باب نکاح اصلا صیغه لازمه، در باب بیع صیغه اصلا لازمه، در باب اموال معاطاتش هم جایزه، ولی در باب نکاح یک احکام خاصی آمده، این تسهیل در اون احکام خاصه در حقیقت. اجرای صیغه لازمه، عقد نکاح بدون اجرای صیغه باطله، گرچه طرفین راضی باشن به شکل معاطاتی هم اگه بخوان نکاح کنن نکاحشون باطله. خب حالا که اینقدر دقیقه که بایستی صیغه بشه، حالا در اصلا اصل صیغه لازم نیست، به معاطات انجام میگیره، این تسهیل شده. حالا این صیغه بایستی صیغه شخص کبیر باشه، صیغه شخص صبی که ممیز است و مدرک است و قابل استعمال و اجرای صیغه است به شکل کامل مثل یک کبیر، دیگه مفید نیست. این تسهیل در این شرطی است که شارع در حقیقت قرار داده در باب نکاح، تسهیل در شرط صیغه اجرا کردن صیغه در صحت نکاح، در این شرط که خود این شرط اصلا در باب اموال نیست، در باب نکاح شارع این شرط کرد. یا بلکه عقلا هم خیلی جاها شرط میده، همین تشریفاتی که گفتم داره، تشریفات داره باب نکاح، این تشریفات زائدی را که شارع جعل کرد، در این تشریفات تسهیلی میخواد قائل بشه که بابا حالا که گفتیم انشاء لازمه، بدون انشاء لفظی صیغه لفظی عقد باطله، خب حالا این صیغه اگر یک نفر صبی کرد بازم کافی است، لازم نیست این صیغه انشاءش را و اجرایش یک نفر کبیر انجام بده. اما در باب مبادلات و معاملات اصلا صیغه لازم نیست. تا حالا این مسئله اونجا هم لازم باشه. پس تعدی انصافش، تعدی از مورد روایت به باب یک قاعده کلی کسی بخواد استفاده کنه که در باب اموال هم میشه سبی متصدی به نحو تفریز تصرفات مالی ملک غیر بشه، این یک قیاسی است تقریبا، یه تنقیح مناطی است که نمیشه از این روایت استفادهش کرد، با ملاحظه این نکاتی که در باب نکاح هست و روایت هم در این باب آمده. فقط نه نیست، اون که هم اشکال اول بود، نه این اون که اشکال اوله. خیلی خوب، اشکال دوم میگیم که با قطع نظر از او این خصوصیات سبب میشه که ما نتونیم تعدی کنیم از باب نکاح به باب دیگه. این یک تسهیلی است در اون شرطی که شارع قرار داده در خصوص باب نکاح، که این شرط اصلا در باب معاملات مالی نیست، چون حالا گفته بایستی اجرا صیغه کنه. حالا کسی خیال میکنه اجرا صیغه هم بایستی با کبیر باشه، بالغ باشه، چی رشید باشه، فلان باشه. ما هم میگن نه بابا، اجرا صیغه ای که ما شرط کردیم همین مقدارش هم کافیه که یک صغیری بیاد اجرا این صیغه رو بکنه. برای این نکته دیگه مانع از احتمال این نکته، تا چه برسه جزم به این نکته، مانع از امکان تعدی و استفاده اون کبرای کلی از این چنین روایتی میشه. پس انصافش اینه که این روایت دال بر اون مطلبی که صاحب اون قول دنبالشه و اون اثبات صحت تصرفات و تعهدات و التزامات عقود و معاملات سبی به نحو استقلال در مال غیر باشه، اگر اذن بشه بده یا وکالت بده، این از این روایت نمیشه استفاده بشه. الحمدلله.